با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در 18مین روز از مرداد 1401 خورشیدی. در روزی پرخبر در کنار شما هستیم. از برجام برای شما خواهیم گفت که به هر حال روز گذشته با توییتی که جوزف بورل منتشر کرد به هر حال مسائل وارد یک فاز جدیدی شده. در این مجله نیمروزی بیشتر برای شما خواهیم گفت و در میانه نگرانی‌های مربوط به جنگ اوکراین شاهد این بودیم که روسیه یک ماهواره ایرانی رو هم به فضا پرتاب کرد. در این باره هم در این مجله نیمروزی گفتنی‌های زیادی برای شما داریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این 18مین روز از مرداد ماه، و پیش از هر چیز برای هر شروعی خوبه که از خبرها آغاز کنیم با پروانه وحید منش.
ممنونم از محمد. تو محمد دور چنبندگان گرامی، سازمان فضایی ایران نخستین داده تلمتری را از ماهواره خیام دریافت کرد. ماهواره خیام صبح امروز به وقت تهران با ماهواره بر روسی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره در مدار 500 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، طول مأموریت ماهواره 600 کیلوگرمی خیام 5 سال است. این ماهواره برای سنجش از راه دور طراحی شده و به گفته مقامات ایرانی قابلیت تصویربرداری آن به دقت 1 متر فاصله است. تلاش‌های پیشین ایران برای پرتاب ماهواره از ایستگاه‌های فضایی موفقیت‌آمیز نبوده و سازمان فضایی جمهوری اسلامی امیدوار است ماهواره خیام بتواند به مأموریت 5 سالگی خود ادامه دهد. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، میگوید اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. به گفته نور نیوز، اتخاذ تصمیم در این باره تنها در اختیار طرفهای مذاکره کننده است. این موضع‌گیری که ساعتی پس از پایان موقت مذاکرات وین منتشر شد، در حالی بیان می شود که به گفته نماینده روسیه متن نهایی توافق احتمالی با نظر همه اعضای کشورهای درگیر در مذاکرات تهیه شده و اگر این متن مورد توافق اعضای برجام قرار بگیرد، احیای این توافق ممکن است. اتحادیه اروپا و آمریکا بارها تاکید کردند که متن تهیه شده آخرین پیشنهاد کشورهای درگیر در مذاکرات است و ایران باید با اتخاذ تصمیم سیاسی نظر نهایی خود را اعلام کند. روز دوشنبه پس از چندین روز گفتگوهای فشرده کارشناسی و سیاسی، تیم‌های مذاکره کننده به کشورهای خود بازگشتند تا با مقامات ارشد کشورهایشان درباره آخرین متن توافق احتمالی مشورت کنند. صبح سه‌شنبه در درگیری بین نیروهای ارتش اسرائیل و فلسطینیان در شهر نابلس در کرانه باختری، دست کم 30 فلسطینی مجروح شدند. درگیری با حمله ارتش اسرائیل به خانه مردی که تحت تعقیب است آغاز شد و خانه وی به محاصره نیروهای امنیتی اسرائیل درآمد. روز دوشنبه یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، اعلام کرد که ارتش آن کشور به اهداف خود رسیده و از روز یک‌شنبه آتش‌بس در منطقه برقرار خواهد شده است. در حمله هوایی و راکتی ارتش اسرائیل و جهاد اسلامی در غزه که از روز جمعه آغاز شد، دست کم 42 نفر کشته و 360 نفر زخمی شدند. 2 تن از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی و 16 کودک از جمله کشته شدگان این درگیری‌ها هستند. سازمان هواشناسی ایران نسبت به بارش‌های سیلاسا و سیلاب ناگهانی در 15 استان کشور هشدار داد. گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز از جمله مناطقی هستند که در روزهای آینده احتمال بارش شدید باران در آنها پیش بینی شده است. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، در 2 روز آینده با شکل‌گیری توده گرد و خاک روی کشورهای همسایه و انتقال آن به بخش‌هایی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان، بروز پدیده گرد و غبار در این استان‌ها پیش بینی می شود. در 2 هفته گذشته بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در شماری از استان‌ها دست کم 90 کشته و صدها میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت. محمد،
پرونه وحید منش و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. از ماهواره ایرانی خیام که توسط روسیه به فضا پرتاب شد چه می‌دانیم؟ همراه خواهیم بود با حسین آریان تا نگاهی کنیم به این رویداد. و اما بالاخره اتحادیه اروپا متن نهایی رو تحویل طرفین مذاکره کننده در موضوع احیای برجام داد. پایان مذاکرات و مروری بر آنچه گذشت و آنچه پیش روست با هانا کافیانی. و در این میانه است که همچنان میشنویم که افزایش فروش نفت روسیه رو در پیش رو داریم. نگاهی خواهیم کرد به این ماجرا، آن هم در امتداد مذاکرات برجامی با دالقا خاتین‌اوغلو. و تیمی که قهرمان جام حذفی است هنوز زمین ندارد و نمیتواند در خانه خود میزبان باشد. نگاهی به نساجی قائم شهر و حاشیه های آن با امیر خسرو جردی. خوش اومدید مجله نیمروزی رادیو فردا. ماهواره ایرانی خیام در روزی که وعده داده شده بود، یعنی امروز، به وسیله ماهواره بر روسیه سایوز به سمت مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد. خبرگزاری فرانسه که این خبر رو مخابره کرده میگه که نخست از انفجار و عدم موفقیت این پرتاب خبر داده، اما سپس این خبر رو از خروجی خودش حذف میکنه. پرتاب این ماهواره در حالی صورت میگیره که تهران تلاش میکنه نگرانی ها در مورد استفاده مسکو از این ماهواره در جنگ علیه اوکراین رو برطرف کنه. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی از نیوکاسل با ماست تا نگاهی کنیم به این اتفاق. آقای آریان، بهتون سلام میکنم. شاید این رخداد در شرایط فعلی با توجه به جنگ اوکراین خیلی مسائل رو تحت تأثیر قرار بده، و از طرفی صحبت هایی که این سو و آن سو میشه مبنی بر این که ایران به گونه‌ای وارد این ماجرا شده که مقام‌های روس یا روس‌ها نمی‌خوان که همچنان استفاده کامل از این ماهواره بر از این ماهواره به هر حال در اختیارشون باشه. مثلا اگر نگاه بکنیم به استفاده‌هایی که عنوان شده بوده که ایران می‌تونه انجام بده در خصوص شناسایی منطقه، شاید این یکی از دغدغه‌هایی باشه که می‌تونه تأثیر بگذاره روی روابط روسیه حتی با کشوری مثل اسرائیل. اما الان وقتی نگاه می‌کنیم به این اتفاق، این رو از چه جنبه‌ای باید بهش نگاه کنیم؟
با درود، به باور من این گزارشی رو که ابتدا از واشنگتن پست شروع شد که از قول مقام‌هایی که نخواست نامش فاش شوند گفت که ایران روسیه میخواد از این ماهواره در ارتباط با جنگ اوکراین استفاده بکنه، و بعد خبرگزاری‌های دیگه مرتب تکرار کردن که منبعش در واقع یکیست، باید با شک و تردید بهش نگاه کرد. در وهله اول اون گونه که من میبینم، خود روسیه بر پایه منابع آزادی که ما داریم بیش از 74 ماهواره جاسوسی و اطلاعاتی در فضا داره. چه نیازی هست به این ماهواره که واقعا آش دهنسوزی هم نیست؟ برای اینکه تکنولوژیش قدیمیه، برای اینکه این ماهواره در واقع کاناپوس 5 ساخت روسیه است که ایران اسمش گذاشته خیام، روسیه داره اینو پرتاب میکنه برای اینکه ایران توانایی پرتاب ماهواره وزن بالای 500 کیلوگرم رو نداره. در مورد زیر 50 کیلوگرم، زیر 100 کیلوگرم برها تلاشایی به خرج داره، نه در این مورد. و بعد این ماهواره خب مجهز به دوربینای با کیفیت بالا هم هست، نه در اون سمت، یعنی وضوع تصویرش حدود مثلا اون گونه که گزارش شده 120 سانتی متره. خود روسیه و خود آمریکا و اسرائیل ماهوارهایی دارن که موضوع تصویرشون به سانتیمتر میرسه.
پس آقای آریان، با توجه به این تصویری که الان شما ارائه دادید، نگرانی اساسی غرب از پرتاب این ماهواره چیست؟ خب کجاش هست که باعث میشه که غرب حساس بشه نسبت به این ماهواره؟
خب حساسیتشون یکی همون گزارشه، میگن که روسیه میخواد از این استفاده بکنه، از این ماهواره برای مدت ها در ارتباط با جنگ اوکراین، بعدن اینو میخواد به ایران تحویل بده. به باور من این ماهواره در ارتباط با همون همکاری های به حساب بین ایران و روسیه است که اصلا فعالیت در این زمینه برمیگرده به 1998 که ایران یه قراردادی با روسیه و چین امضا کرد برای همکاری در زمینه طرح و ساخت و پرتاب ماهواره. اصلا اولین ماهواره ایران رو در سال 2005 ماهواره سینا 1 رو از پایگاه پلتسک خود روسا برای ایران پرتاب کردن. ایران داره خودشو در این مورد تقویت میکنه. حالا اون چرا که ایران گفته، حسن سالاریه برای نمونه معاون وزیر اطلاعات گفته که این برای صرفا اهداف غیر نظامی صلح آمیزه و یک رشته از اهداف خودشون هم ذکر کردن که برای پایش حوادث به حساب مدیریت حوادث طبیعی، برای مانیتورینگ منابع کشور، برای کشاورزی و اکتشافات معدنی پایش مرزها. ولی چون این ماهواره در مدار 500 کیلومتر قرار میگیره، به اون گونه که گزارش شده این مدار زمین آهنگ، مدار جیوسینکرون و خصوصیاتی رو که این مدار داره و تغییراتی رو که در ایران یا روسیه میتونن در این گردش ماهواره بدن، میتونن از این برای کارهای نظامی هم استفاده بکنن.
آقای آریان، یعنی چون فرصتمون خیلی کمه، میخوام یک نگاهی هم بکنیم به این ماجرا که آیا ایران خودش توانایی اینو نداشت که بتونه این ماهواره رو در مدار قرار بده و دلیل اینکه با روسیه همکاری کرد چیه و آیا واقعا روس‌ها کمکی خواهند کرد اونطوری که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی میگن و شما اشاره کردید به اینکه به هر حال همکاری‌هایی بوده برای اینکه بتونن تو این زمینه خودشون رو بهبود ببخشن، این امکان رو یا این تکنولوژی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن؟
خب ایران نمیتونه، همینطور که پیشتر گفتم، حتی خود حسن سالاریه هم اینا اتفاقا تو سایت مشرق ذکر کرده که خب ما زیر 50 کیلوگرم و ماهواره‌ها رو تست کردیم، تا 100 کیلوگرم هم کردیم، حالا این بیش از 500 کیلوگرم داده به روسا. چیز بی‌بدیلی هم نیست، روسا خیلی ماهواره پرداخت کردن برای دیگر کشورها، ولی این یک قدمی است برای ایران و کنترل این ماهواره اینکه که گزارش شده با خود جمهوری اسلامی خواهد بود. بخشی از پرسنل کارشناسان ایرانی رفتند روسیه برای به حساب آموزش، خود روسا هم چندی پیش اومدن به ایران و کنترل این ماهواره از همون پایگاه فضایی ایران در کرج خواهد بود و تمام فرامین و کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره هم متعاقب پرتابش که اولین سیگنالش هم اتفاقا امروز در ایران خودشون دریافت کردن، از همون مرکز فضایی خواهد
بود.
ولی اینکه حالا تأکید این ماهواره رو گذاشتن بر روی استفاده روسیه و جنگ اوکراین و اینکه واقعا اصلا ایران این وسطیش کار است، این به باور من باید این رو با تأمل بهش نگاه کرد، سرسری از کنار این برداشت‌ها رد نشید.
سپاسگزارم حسین آریان که با ما همراه بودید، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، و نگاهی به خبری که امروز رسانه‌ای شد و اون هم پرتاب ماهواره ایرانی خیام به فضا از سمت روسیه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
برگردیم به ماجرای برجام و احیای اون که دیشب با توییتی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام داد و منتشر کرد وارد میشه گفت که فاز نهایی خودش شده، اگر بپذیریم که متن نهایی آماده است به هیئت‌ها داده شده. هانا کاویانی همکارم که مسئله مربوط به برجام رو دنبال میکنه همراه ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار در این باره و اون چه که داره میگذره. خانم بهت سلام میکنم. به هر حال صحبت اصلی ساعتهایی که بعد از پایان مذاکرات در وین شنیدیم این بود که اون چه به دست اومده یک متن نهاییه یا متن نهاییه که به هر حال میتونه آینده برجام رو هم تا حدی روشن کنه. اول این رو برام بگو که اصلا این متنی که ازش داره صحبت میشه دقیقاً به چه چیزی اشاره میکنه.
درسته محمد، یک به نوعی میتونیم بگیم چالش و نزاع کلمات بوده در 24 ساعت اخیر از زمانی که مذاکره کنندگان وین رو در حال ترک کردن بودن. این که آیا اون چیزی که به دست اومده متن نهاییه یا اونطور که برخی دیپلمات‌های ایرانی ازش یاد کردن متن نهایی آینده، اصلا این که این متن نهایی آینده به چه معنی است برای من شخصا سواله که چرا چنین اسمی رو بر اون چیزی که در وین به دست اومده گذاشتن. موضوع اصلی که در روزهای گذشته در وین مورد بحث بوده، بحثی بوده که بین مذاکره کنندگان ایران و کشورهای عضو برجام و آمریکا به صورت غیر مستقیم بوده، بر مبنای پیشنهادی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 2-3 هفته پیش ارائه داده بود. آقای بورل اومد این پیشنهاد رو داد، گفت این پیشنهاد روی میزه، بیاین راجبش بحث بکنیم، نهاییش بکنیم. اون چیزی که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا دیروز به خبرنگاران در وین گفت این بود که ما یک متن مثلا 24-5 صفحه‌ای داریم، بستگی داره که فونتش رو چقدر بگیریم، اما هر چقدر هم اون 25 صفحه باشه یا 27 صفحه باشه یا 30 صفحه باشه، ما حرف اصلیمون رو 4 تا پاراگراف این متن بوده. چرا؟ چون در 2 حوزه، یکی هسته‌ای و یکی تحریم، سوالاتی وجود داشته یا پرانتزهای بازی وجود داشته که باید درباره اون صحبت می‌شده. خصوصا اگر بخوای مثلا تصور بکنی که اتفاقاتی هم در این چند ماه مثلا برای برنامه هسته‌ای ایران افتاده، ایران سانتریفیوژهای جدید نصب کرده، غنی‌سازیشو پیشرفت داده، دوربین‌های آژانس رو برداشته، قطع کرده. اینها چیزایی بوده که باید از لحاظ فنی و در زمینه تحریم ها باید از لحاظ فنی روی کاغذ می اومده، دربارش بحث می شده، بحث نهایی می شده. این به معنی نیستش که طرفین به توافق دست پیدا کردن، نه، اون متن رو روش کار کردن، متن رو کارشو پیش بردن. حالا آقای بورل قراره که این متن رو به همه اعضا ارائه بده. در تهران گمان زنی های یا حتی انتقاد های مطرح شده بود که مثلا اروپا داره به ما زور میگه، اروپا داره حرف خودش رو میخواد به ما بقبولونه، برای ما خط و نشان میکشه. اروپا به عنوان هماهنگ کننده این مذاکرات وظیفش این بوده که کار رو تا اینجا پیش ببره و حال این نظر پایتخت هاست که باید جمع بشه و اگر اونطور که آقای بورل میگه اون تصمیم سیاسی پشت هر کدوم از پاراگرافای این متن باشه که موافقت بکنن، میتونن به توافق دست پیدا کنن.
و اینکه خب نیازم هست که در پایتخت ها به هر حال اون پاراگراف ها و اون چه که تصمیمات سیاسی گرفته بشه. اما برگردیم به یک ماجرای دیگه. به هر حال موضع روسیه از زمانی که ما شاهد بحران در اوکراین بودیم کمی تغییر کرد نسبت به آنچه که در گذشته میگفت و مسائل مختلفی مطرح شده. الان روسیه کجا وایساده؟
ببین، اگر که بخوایم به موضع روسیه نگاه بکنیم، حتی بسیار پیشتر از جنگ اوکراین هم میتونیم بریم. زمانی که اون فایل محمد جواد ظریف افشا شد و در اون آقای ظریف درباره تلاش‌های روسیه برای نزدیک نشدن ایران به غرب داشت صحبت میکرد. یعنی موضع روسیه یک نوع هم با ایران کار بکنه و دوست و برادر نشان بده و هم پشت سر یک کارهای دیگه بکنه است. آقای اولیانوف 2 روز پیش در وین به خبرنگاران از دستیابی به توافق در 5 ثانیه و 5 ساعت و چند روز صحبت میکرد. بعد دیروز چنان به خبرنگاران القا کرده بود که گویی روسیه اصلا خبر نداشته که این متن در حال تهیه شدن و نهایی شدنه، در صورتی که وقتی تو بری توییت های مثلا 24 ساعت گذشته آقای اولیانوف رو نگاه بکنی، میبینی که آقای اولیانوف هم داره وعده این میده که کار در حال نهایی شدن هست، یعنی کاملا در جریان امور قرار داره. یکی هم این که میدونیم این رونده اینجوری شده که شبیه اینه که مثلا آقای بورل داره تصمیم گیری میکنه یا اتحادیه اروپا داره تصمیم گیری میکنه برای همه چی، به خاطر اینکه 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان در سطح بالاتر نیومدن این روزها به وین و این رو آقای اولیانوف ازش استفاده کرد و گفت که اروپایی‌ها دارن کمکاری میکنن و به نوعی شاید انگار سنگ اندازی میکنن در روند مذاکرات.
اگر بخوایم خیلی کوتاه هم یک نگاهی داشته باشیم به مسئله به هر حال همکاری ایران و آژانس و پادمان ها که محل میشه گفت چالش هم بوده، این وضعیت الان به چه صورت پیش خواهد رفت؟
موضوع همکاری کردن یا نکردن تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سوال هایی که آژانس داشته و جواب هایی که آژانس معتقده که پاسخگوی نیازهایی که آژانس داشته نبوده، میتونه موضوع اصلی امروز قلمداد بشه و مانع اصلی برای اینکه این موضوع نهایی بشه. اینکه تا ماه آینده میلادی، ماه سپتامبر، وقتی که شورای حکام آژانس بار دیگه گرد هم میاد و ایران تا چه حد همکاریش رو پیش برده باشه با آژانس، مسئله اصلیه. گفته میشه که در وین، نه در قالب گفتگوهای برجام، بلکه در یک مسیر موازی با توجه به حضور کارشناسان هسته‌ای ارشد در تیم ایرانی، این گفتگوها در جریان بوده. اما اینکه تا چه حد مسئله پادمان ها رو پیش بردن هنوز مشخص نیست. ایران خواستار بسته شدن این پرونده و پیش از اجرای دوباره برجام از سوی همه طرف هاست.
هانا کاویانی بود و نگاهی به برجام. اما چون صحبت از برجام شد، صحبت از نقش روسیه شد، یک خبری رو هم بلومبرگ منتشر کرد در خصوص اینکه به هر حال روسیه داره نفت خودش رو در مدیترانه به فروش میرسونه و افزایش چشمگیری داشته این فروش و تخفیف‌های ویژه‌ای رو هم داره میده. دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو با ماست تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام میکنم. زمان زیادی باقی نمونده که به هر حال تحریم‌هایی که صنعت نفت روسیه رو در بر می‌گیره به حالت اجرایی در بیاد و با قدرت اجرا بشه، ولی در همین مدت ما شاهد افزایش چشمگیر فروش نفت روسیه هستیم. این مسئله از چه روست و با توجه به اینکه روسیه در برجام و احیای اون هم حضور داره و اگر توافقی حاصل بشه چشم‌اندازی برای نفت ایران خواهد بود، وضعیت رو به چه صورتی میشه تحلیلش کرد؟
بله، عرض سلام دارم. روسیه درسته در هفته‌های گذشته صادرات نفتش به ترکیه، اسپانیا، ایتالیا و کشورهای حوزه مدیترانه رو افزایش داده و یه نکته مهم این که ایران قبل از تحریم ها روزی تقریبا 650 هزار بشکه نفت به این مناطق صادر می کرد و بعد از تحریم ها نفت اورال روسیه بلا فاصله جایگزین نفت ایران شد. ما می دونیم که تقریبا 4 ماه هنوز مونده به اجرای شدن تحریم های اتحادیه اروپا. البته ترکیه عضو اتحادیه اروپا نیست، تبعیت نمی کنه از تحریم ها. به هر حال 4 ماه مونده و اگر همین امروز توافق برجام به دست بیاد، حدود 9 ماه دیگه، یعنی مثل دفعه قبلی که تحریم ها برچیده شد، 9 ماه طول می کشه که ایران دوباره بازارهای خودش رو احیا بکنه. ما از طرف دیگه میبینیم که مثلا صادرات نفت روسیه به دومین مشتری نفتی ایران در قبل از تحریم ها یعنی هند از 30,000 بشکه در روز الان اومده به نزدیک 900,000 بشکه، 1,000,000 بشکه رسیده. میبینیم که صادراتش به چین اوج گرفته. یعنی اینها بازارهایی هست که به هر حال اگه برجام احیا بشه، ایران کار فوق‌العاده سختی خواهد داشت که رقابت بکنه با روسیه در این بازارها.
آیا روش دیگه‌ای برای ایران میشه متصور بود در شرایطی که به هر حال کاملا اوضاع پیچیده است و اینکه روسیه در صورت اجرای تحریم‌هاش که میگم چیز زیادی هم نمونده به چه سمتی خواهد رفت و اون موقع میخواد چه مسئله‌ای رو پیش بگیره؟ چون در برخی از گزارش‌ها بود که به هر حال روسیه برای فروش نفت خودش از راه‌های مثل ایران هم استفاده می‌کنه.
بله درسته. حالا ما شما اشاره کردیم به حوزه مدیترانه، من بگم که تقریبا چندین محموله بزرگ نفتی که از روسیه، ما میدونیم از روسیه، از بنادر روسیه راهی مثلا ایتالیا شده، ریبرند کردن، یعنی تحت عنوان نفت قزاقستان یا نفت دیگر کشورها راهی اروپا شده. همین نمونه رو ما در چین مثلا میتونیم ببینیم. الان ایران و روسیه از ماه تقریبا میشه گفت مارس به بعد، حدود از 4-5 ماه پیش تا اینور، میبینیم که چین تنها مشتری نفت ایران و روسیه هر دوتاشون هست.
بله.
و به بازاری تبدیل شده، ایران تخفیف میده روسیه تخفیف میده، یعنی به رقابت میان روسیه و ایران در تخفیف دادن به نفت تبدیل شده. اگه اینجوری پیش بره، ایران در حتی تحریم ها هم برچیده بشه، مجبور خواهد شد که تخفیف ها رو تا مدت ها ادامه بده تا بتونه بازارهای خودش رو احیا بکنه در مقابل روسیه.
ممنون از شما دالگا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی که با ما همراه بودند. نساجی قائم شهر، قهرمان جام حذفی، همچنان نمیتونه در زمین خودش میزبان باشه، یعنی در شهر خودش میزبان باشه و ورزشگاهی در اختیار نداره، چرا که چمن این زمین آماده نیست. هرچند که دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که این اتفاق در دور تازه بازی‌های لیگ بیفته. همراه هستیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن. آقای خسروجردی، وضعیت واقعا نساجی که قهرمان جام حذفی به چه صورتیه و اگر خب قهرمان قرار باشه که میزبان هم باشه در بازی‌های بین المللی که پیش رو داره، به هر حال در آینده، آیا این امکان اصلا براش فراهم هست با این شرایط؟
از اول من خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همونطوری که شما تو مقدمه درست کردی، همه چیز بستگی داره به شرایط تیم نساجی. شما نگاه کنید، فصل قبل این تیم حتی یک بازی هم نتونست در ورزشگاه وطنی میزبان باشه، یا در مشهد و یا در تهران بود. سال گذشته، فصل گذشته که قهرمان جام حذفی شدن، الان نماینده ایران در لیگ قهرمانان هستن. ببینید، تیمی که ورزشگاهش از نظر سازمان لیگ ایران استاندارد نیست و مورد تایید نیست، قطعاً از طرف AFC مورد تایید نخواهد بود. این باشگاه باید پروانه حرفه‌ای AFC بگیره و اگر نتونه این اقدامات رو انجام بده، قطعاً AFC میزبانیش تایید نخواهد کرد و بزرگتر از اون اصلا پروانه حرفه‌ایش رو تایید نمی‌کنه، یعنی اصلا نمی‌تونه توی مسابقات شرکت بکنه. تیمی با این همه قدمت و این همه هوادار، جالبه در استان سرسبز مازندران نه چمن داره ورزشگاهش، نه اصلا خود ورزشگاه وطنی استاندارد. یعنی
خب همین اصلا یه مسئله عجیبیه که الان گفته میشه که در آستانه مثلا مرحله کاشت بذر چمنه و چمن باید آماده بشه. این کلش اصلا ماجرا یه ذره عجیب نیست؟
ببین، من یه سوال دارم، اگه مدیر کل ورزش جوانان استان مازندران آقای رنگرز نبود که خودش قهرمان چندین دوره کشتی جهان المپیکه، اگه ورزشکار نبود، من میگفتم یه آدم سیاسی، آدم غیر ورزشی اومده اونجا مسئولیت گرفته. اما خود ایشون مسئول ورزش استان، به دلیلی که ایشون ورزشکار بوده اصلا رفته اونجا. خود ایشون برید نگاه بکنید، سرچ بکنید، یک ماه قبل گفتش که ما قطعا ورزشگاه وطنی رو به لیگ خواهیم رسوند. اما برید همین الان نگاه بکنید، امکان نداره این ورزشگاه به مسابقات برسه. اگر رسیده بود که قاعدتا نساجی نمیرفت در اصفهان، بعد بره پول اجاره زمین بده، بعد بره بحث ترانسپورت و هواپیما و همه این مسائل در نظر بگیرید. جالب اینجا سرمربی تیم آقای مطهری اومد گفت، یه اظهار نظر جالب کرد، گفت اگر ما همه بازی هم سهیش بازنده بشیم، از قائمشهر بیرون نمیریم.
ولی خب مثلا اینکه سنبه پرزور نبود دیگه آقای خسروجردی، یعنی عملا حرفای سرمربی.
ببینید، این اظهار نظرها همش احساسیه و به دور از واقعیته. اصلا آقای مطهری وظیفش در داخل زمین مستطیل سبز، اون اظهار نظری که ایشون کرد، اظهار نظری که باید مالک نساجی بکنه، مدیر عامل نساجی باید بکنه. و واقعا این مثلا هواداران تیم نساجی یا همون شهر خسته، به نظر من گناهی ندارن. کمترین خواستشون اینه که در استان سرسبز مازندران، در شهر قائمشهر، ما خودمون باید میزبان باشیم. یعنی واقعا یه مصیبته که یه تیمی از خطه مازندران در منطقه سرسبز نتونه میزبان باشه و بگن چمن.
مثلا اینکه اون وعده یه چیزام که دیگه عملا طی شده دیگه، 27 اردیبهشت آقای رئیسی گفته و 60 روز وعده داده بود که این قضیه به هر حال حل بشه، اما همچنان زمینی در کار نیست.
ببینید، من نمیخوام سیاسی بحث بکنم، ولی تمام وعده‌ای که ایشون داده همش تو همین مایه، تو همین راستا بوده. شما اعلام کرده که رفته ایشون در اونجا یه همچین صحبت کرده. مطمئن باشید شما زمستان هم برید همین صحبت رو میکنن و همین برنامه‌ریزی غلط. به نظر من نساجی و مردم مازندران دارن هزینه بیمدیریتی و اون ناکارنده مدیران رو دارن بدن. یعنی اونجا هیچ کاری براشون نداره بخوان زمین آمان.
سپاسگزارم امیر خسروجدی خبرنگار ورزشی که با ما همراه بودن. وقت زیادی باقی نمونده پایان این مجله. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.